پنج بهمن 1404 فقه. و علیکم السلام. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در تقاص واقع شد. اینا مسائل ابتلاء مردم است این روزها، دانستنش مفیده. یکی از مسائل تقاص، تقاص هنگام فسخ معامله است. اگر فردی یک کالایی را به دیگری می فروشد نسیه و خریدار در زمان مقرر از پرداخت ثمن معامله امتناع می کند، پولشو نمی داد. خب در فرضی که جنس رو فروشنده نسیه فروخته است و خریدار متعهد شده در فلان تاریخ پولش رو پرداخت کند، ولی در اون تاریخ امتناع می کند و ثمن معامله رو نمی داد. گفتیم اگر عین کالا موجود است، فروشنده می تواند معامله رو چه کند؟ فسخ کنه. اگه عین کالا موجود است پیش خریدار، فروشنده می تواند معامله را فسخ کند، چون پولش را نداده. خیار تأخیر ثمن میاد، می تواند معامله را فسخ کند، جنس خودش را چی؟ پس بگیرد. هر چند از مستثنیات دین باشد اون جنس، مثلا اون جنس خونه باشد، بهش فروخته است، قرار بوده چند تا چک داده چکا وصول بشد، چکا وصول نشده، می تواند معامله را فسخ کند، منزل رو چه کند؟ پس بگیرد. البته این در جایی است که خریدار توانایی بدهی خودش را نداشته باشد. خب وقتی یعنی توانایی بدهیش هم نداشته باشد، خیار فسخ دارد. اگه داشته باشد که به طریق اولا خیار فسخ داره. و حتی اگه از مستثنیات دین باشد، بازم میتواند که فسخ کنه. اما اگر اون کالای فروخته شده پیش مشتری موجود نیست، یعنی خود مشتری جنس رو فروخته رفته، الان دیگه در اختیارش نیست، که بسیاری از وقتا اینجور میشد که مشتری جنس رو فروخته و رفته، پولش هم خورده یا پولش رو بدهی قبلی داشته، داده بابت اون بدهی قبلی، الان سررسید این معامله که میاد پولی ندارد که بده. اینجا باید چه کار کرد؟ اینجا اگر یادتون باشد، ما تا حالا می گفتیم که باید بسازد دیگه، پول رو طلب دارد، باید با چی؟ بدهکار خودش بسازد تا بدهکار پولش رو بدهد، و اینجا کاری نمی تواند بکنه. خیلی خوب، اگه چیز دیگری باشد، مسائل صبر کن. بله. اما در فرضی که پس کالا پیش مشتری نیست، ما میگفتیم باید بساز. نمیشد کار دیگری بکنه. بله، اگر بله باید بسازد. اگر او امتنا می کند از پرداخت و دارد و پرداخت نمی کند، بله اینجا جای تقاص پیش میاد که می تواند تقاص کنه. تا حالا ما اینجور گفتیم. حالا یکی از آقایان فقها دام زله در نجف اشرف می فرماین نه، حتی اگر کالا در نزد مشتری از بین رفته بازم خیار فسخ موجوده برای بایه، می تواند فسخ کند. و خب جنس که دیگه پیش مشتری نیست، میگن خیلی خوب این عینیست که از بین رفته، هرگاه عین از بین بره رجوع میشد به چی؟ به مثل و قیمت. اگه مثلیست به مثلش، اگر قیمیست به قیمتش. یعنی اگه فرشی فروخته بود، اون فرش دستباف است، خب فرش دستباف مثل ندارد، به قیمتش رجوع میشه. اگر فرش از این فرش ماشینی هاست، خب اینا مثلیست، چون کارخانه 1000 تا 10000 تا اینا رو عین هم تولید کرده، اینا میشه مثلی. یه فرش ماشینی مثل اون طرح و رنگ و همه چی مثل قبلی، باید مشتری بخرد بهش تحویل بده. خب این فرمایش ایشونه. میگن حتی اگه مال رو فروخته باشد خیار فسخ موجوده. ما میگفتیم اگه مال فروش برد یا دیگه در اختیار مشتری نباشد، از مشتری منتقل به غیر شده، دیگه عینی نیست که بخواد فسخ کنه. بنابراین فقط پول رو طلب دارد، باید بسازد با بدهکار تا پولشو بدهد. بله اگر بدهکاری است که از ادا امتنا می کند، حق چی وجود دارد؟ حق تقاص برای طلبکار وجود داره. اگه مالی از او به یدش افتاد می تواند چه کند؟ تقاص کند. توجه کردی؟ پس بنابراین بله حق تقاص رو قول ما هست، رو قول این فقیه بزرگوارم هست. در اون جایی که میشه قیمی و قیمت رو نمیداد بعد فسخ معامله، اون وقت فروشنده میتواند از اموال خریدار که به یدش بیفتد تقاص کند. پس بنابراین حق تقاص در هنگام فسخ معامله هم ثابت میشد رو نظر ایشون. رو عرض ما حتی اگه معامله رو فسخ نکنه، فروشنده طلب دارد قیمت جنس را، ثمن را، و وقتی خریدار امتنا می کند از ادا، می تواند تقاص کنه. پس اینم یکی از موارد تقاص. مورد دیگر، تقاص آقای وکیل می تواند تقاص باشه نسبت به عین مال، می تواند تقاص منفعت باشد، میشد تقاص حق باشد. اینا رو خوب دقت کنید. یه وقت شما از کسی عینی رو طلب دارید، عین مالی رو، زمینی رو، ماشینی رو، فرشی رو، کالایی را از شما گرفته، غصب کرده است و پس دون نمیداد و امتنا می کند از تحویل، و پس گرفتن عین ممکن نیست. شما نمیتونید خونه ای رو که از دون گرفته، زمینی رو که گرفته، کالایی رو که از دون گرفته، نمی توانید پس بگیرید. اما اموال او الان به دست شما افتاده است. آیا می تونید کم خونه، ماشین، زمین، مغازه از اموالش چه کنید؟ تقاص کنید؟ بله. بله می تونید تقاص کنید. بله؟ به هر عنوانی که به دست شما رسیده است می توانی تقاص کن. اون لولت تقاص، تقاص حاکم بر اوست. خب یعنی اگه با هم کاری نداریم و امانت گذاشته باید برگردونی، ولی الان بله دیگه خلاف اصله. الان زمین منو غصب کرده، خب بفرمایید که مغازه منو غصب کرده، ماشین منو غصب کرده، کالای من رو برده، تحت هیچ عنوانم نمیتونم ازش پس بگیرم. آفرین. همون ارث پدر را نمیدهد، خب چون برادر بزرگ، خب نمیدهد. الان اگه مال او به دست صاحب عین افتاد، آیا میتواند تقاص کند؟ بله. با توجه به شرایط تقاص که بهتون گفتیم میتواند تقاص کنه. شرایط تقاص رو دیرو گفتم. با اون شرایط بله حق تقاص عین را دارد. یعنی میخواد پول، میتواند اندازه پول یه خونه، اندازه پول یه آپارتمان، پول یه مغازه، پول یه ماشین، پول یه فرشه. فرشارم فکر نکنید فرشای خونه من و شماسا، فرشای چند ده میلیاردی داریم. بله شما فکر میکنی همه فرشا گیلیماییست که تو خونه من و شما پنه؟ یا زیلو، زیلو که تو خونه من و شما پنه؟ بله. خب خب پتو بود، شکل حال خودش و بچه‌اش چه جور بود اونم بگو. بله آفرین. یه وقتم ما رفتیم قوم، یکی از دوستان نجفی ما از نجف آمده بود قوم درس میخوند، ما رو وعده گرفت گفت نهار بیان خونه ما. ما رفتیم با زن و بچه‌مون نهار رفتیم، دیدیم اینا زندگیشون خیلی بسیطه در قوم. تو نجف آبرودار بودن ولی در قوم زندگی خیلی بسیط، یه شهریه مختصر به اینا میدن، خونه کرایه کرده است، کل شهریه میرد بابت چی؟ بابت اجاره خونه. حالا یه غذایی زنه پخته جلو ما گذاشته، ولی این بچه ها همچی به این قضا نگاه میکنه؟ پیداست که مدت هاست همچی قضایی نخورده. اونم به بچه ها میگه دست نزنید تا اول مهمونا بخورن. آبرو داره. خیلی خب، ما یخت قضا کشیدیم و بعد برای بچه ها من خودم قضا کشیدم و اینا، و بعد آسه آسه از زیر زبون شیخ کشیدم که خب این خونه مال کیه، چجوره، اینا چقدر شهریه میگیری، اینا رو که آسه آسه از زیر زبونش کشیدم، چون یه دفعه هم که نمیشد بپرسی، بهش بر میخورد. تبینه همه اون چه که شهریه میگیرد میداد بابت اجاره خونه. خب 5 تا بچه را با خودش و زنش، 7 تا چجوری اداره کند؟ چجوری اداره کند اینا رو؟ گوش کن، اینی که یکی یکی او قصاصه، اون تقاص نیست، قصاص. خب میشه قصاص دیگه. نه خب بله، خب این قصاص، این میشه قصاص. نتیجه آقا، بله، بهش گفتم که شیخ یه خونه برات ردیف کنیم که اقلن دیگه از اجاره خونه نجات پیدا کنی. اگه این کارو بکنی که بله دستت درد نکنه. گفتم بهش خیلی خوب، یه زیرزمین بهش نشون دادم، گفتم میای اینجا بشینی که اجاره خونه ندی؟ گفت آره. در مشقت بود. گفت بله. بچه‌هاش گشنه بودن، 5 تا بچه ریز. گفت بله میام. اون وقت من گفتم حالا بذار بلکه یه خونه بهتر گیرت بیاد، اینجا زیر زمینه، کوچیکم هست. بردمش پیش یکی از آقایون قوم که خونه برای طلبه ها ساخته. گفتم آقا این میشناسیدش؟ پسر فلانیست تو نجف. اینا برای خودشون آبرو دارن، کسی هستن. الان اینجاست، خونه ندارد. در گوش او یواشکی گفتم وضعشون خیلی گله هم است، یه خونه باید بدی به اینا. اونم بلا فاصله گفت باشه، خونه رو میدم. و یه خونه بهشون داد تو اون مجتمع مسکونی و اینا نجات پیدا کرد. دقت میکنی؟ ما از چی؟ ما از همین نگاه بچه هاش اینو فهمیدیم. یعنی بعضی وقتا بله، فتحعلی شاه هم وقتی آمده بود اصفهان، یه جا رفته بود دیده بود اون آقا زندگیش خیلی بسیطه، یه ده به اون آقا داده بود. یکی فهمیده بود از آقایون اصفهان، فتحعلی شاه از فلانی دیدن کرده، یه ده 6 تنگی بهش داده، تو سرش زد با 1000 واسطه که فتحعلی شاه بیاد دیدن او تا یه دیرم به این بده. بعدم دستور داد فتحعلی شاه که میاد فرشا رو جمع کنید، اینا که زندگی ما هم چه بشد؟ ساده و بسیط بشن. فتحعلی شاه یه چیزی بهمون بده. فتحعلی شاه آمد دیدن، نشست نگاه کرد، دید هیچی نیست، همون پتوه که تو میگوی، هیچی نیست. اما نگاه کرد به صورت و اینا، دید خوب سرخه و دارد از سر لپاش خون میچکد. فتحعلی شاه خوب زیرک بود، هیچی بهش نداد، بلند شد آمد بیرون. این به واسطه ها اعتراض کرد، پس چرا فتحعلی شاه چیزی نداد؟ اینا هم بالاخره یه وقت که شاه حالش خوب بود و سرکیف بود، گفتن اعلی حضرت شما قبلیه رو یه ده دادی، اینا هیچی نداد. گفت این هیچی نداشت ظاهرش، اما این هیکل و این لپا که از سرش خون می چکید معلوم خوب خورده است تا چریده است. بنابراین این صورت ظاهری که درست کرده بود، این صورت ظاهر مطابق با واقع نبود، لذا من هیچی ندادم. خب لذا اینا رو هم در نظر بگیرید. یکی که میاد میگه من ندارم، خیلی خوب، از خود هیکلشو رنگ و آبش هم چی؟ پیداست. خب ای 150 کیلو وزن نشه، پس 150 کیلو وزن با ندارم که نمیشه، اینا قنباده. دقت میکنی؟ هان؟ حالا به هر حال اینا، خب پس می توانید شما در مقابل عین تقاص کنید. خونتون رو گرفته نمیداد. خب تو داستانهای ارساینا این قضایا خیلی اتفاق می افتد. یه خونه رو، یه مغازه رو یکی گرفته نمیداد به بقیه، میگه مال منه، کار بکنی. خب بله، ما مورد اینجوری داشتیم. همین کف بازار یه مغازه بود، میگفت من با آقام کار میکردم، 40 سال رو این دکون بودم، زمون آقامم بودم، آقامم که مرد من دکون رو اداره کردم تا حالا. حالا ورثه ی آقام آمدن میگن بیا برو بیرون، میخوام دکون رو بفروشیم، تو هم یه ارث چی میبری؟ پسروار. گفتم بهش حاجی باید این چیه شما رو بدن؟ باید این مدتی هم که شما 40 سال اینجا بودی به هر حال یه چیزی به تعلق میگیره، باید بهت بدن. گفت خب منم باید اجاره اونا رو بدم. گفتم خب بله، شما هم وقتی رو این دکون بودی بعد بابات اونا سهم داشتن دیگه، شما هم باید اجاره اونا رو بدی. گفت بعد آمد گفت حجا فروختی، پول منم یه سهم الارث پسری دادن، اونیم که شما گفتی ما کم و وجه کردیم با اینا، کم اجاره بهایی که من باید به اینا میدادم و 40 سال اجاره بهشون نداده بود دیگه. گفتیم خب اونی که به ما تعلق میگیرد کم چی؟ کم اجاره بهای شما. نه شما اجاره بگیرید از ما، نه من از شما چیزی میگیرم. و فروختن، یه سهم پسروارم به من دادن. خب این متدین بود، دکون رو چیکار کرد؟ تحویل داد. این مرد متدینیست، من میشناس. بعد گفتم بهش خب حالا چیکار میکنی؟ خب حالا که دیگه من مغازه از خودم ندارم که، رفتم شاگرد یکی شدم. بله، گفت شاگرد شدم، پیش یک دکوندار رفتم شاگردی میکنم، مزد شاگردیمو میگیرم، الحمدلله خدا روزی رسان. ببین حروم نمیخورد. دقت میکنی؟ وقتی ورثه گفتن میخوام بفروشیم، گفت بفرما، تحویل داد. اما چند نفرم تحویل میدن؟ بقیه ادعا میکنن نخم و نمیشد و من رو این دکونم و یا خونه نشسته است مال باباش بوده، حالا ورثه میگن میخوام بفروشیم، پاشو بلند نمیشد، میگه نخه این خونه رو بابامون داد به من، در حالی که نداده. خیلی خوب اینا، بله کثیرن ما اتفاق میفته. او وقت اونجایی که حقی نسبت به عین از کسی ضایع میشد، آیا میتوند از اموال دیگر تقاص کنه؟ بله میتواند. بله به اون اندازه ای که سهمش. خب یک نه نباش اشکالی نه. خب بله قیمت همون ارزشش هم نه دیگه قرار نیست که بله آقا این مثل این میموند گفت آقا این پسره آمده از خار مالو فلان کرده است ما میتونیم بریم خار اونا فلان کنیم جواب بده میشه؟ نمیشد که آره همچنین این حق تقاص ثابت است در مقابل منفعت یعنی چی آقا؟ یعنی اگر فردی تو خانه غیر نشسته است تو مغازه غیر دارد کاسبی می کند اما اجاره بها را به اون غیر نمی داد. زمین غیر را دارد می کارد ولی اجاره شو بهش نمی داد. از این اتفاقاتم الا ماشاءالله می افتد دقت میکنید که مردم در ملک غیر میرن سکونت میکنن کاسبی میکنن کشت و زر میکنن کار میکنن و اجاره اون ملک غیر رو به صاحبش نمیدن کم کم خود ملک را هم چه میشن مالک میشن بله ما اینجوری داریم یک ملکی بود من یادمه من بچه بودم با آقا جونمون میرفتیم اونجا این آقا جونمون اینجا رو اجاره داده بود تو همین جاده بله همین اول اوحدی بعد تخچی یه کوره بود اینجا کوره ی آجرپزی تو این کوره این مال آقا جون ما بود اینا اجاره داده بود به چند نفر به یه نفر بعد باباشون مرد برادرها اومدن جا بابایی اجاره میداد اینا به آقا جون ما اینجا رو اجاره میدادن بعد مدتی دیگه اجاره شون هم ندادن بعد 30 سال که اجاره ندادن الان ادعای چه دارن؟ ملکیه اصلا مال خودمونه نه اصلا مال دیگه الان کوره و ایناش از بین رفته و دیگه کوره اونجا نیست زمینه الان مال خودمونه زلیت چیه؟ اینا خودشون میدونن که باباشون اینجا مستأجر بوده است 30 سال 40 سال اجاره بده کارند به جای اینکه اجارشون رو بیان بدن تازه ادعای ملکیت عینم دارن توجه میکنید؟ خب در این موارد اگر مالی از اون متصرف عین دست صاحب عین افتاد آیا میتواند به عنوان اجاره بها تقاص کند؟ میگیم بله میتوند تقاص کند میتواند تقاص کنه مانعی نداره این میشه تقاص در مقابل منفعت قبلی تقاص در مقابل عین بود این تقاص در مقابل منفعت یکی دیگه تقاص در مقابل حقه منتها در فرضی که حق حق مالی باشد اگر کسی یک حق مالی دارد و این یعنی حقی که دارای ارزش مالی است و این حقی که دارای ارزش مالی است از بین رفته باشد. حالا این قصه رو براتون بگم بعد این مسئله رو توضیح بدم. قصهش قشنگ. یکی از این بازاریای علیه ما علیه بود، این روزخونی میکرد، پول آخونداشو نمیداد، پاکت آخوند واعظو نمیداد. اینجوری هم هستن ها، خصوص آقایون حواسشون جمع باشه، اگه یکشون آمد گفت حج آقا برای خونه ما یه واعظ وعده بگیرین، بدونی ناز همونان که پول واعظ رو نمیدن، لذا دیگه کسی که پارسال رفته امسال نمیرد، صابونشون به تن خیلی آخورده نمیرن. وقت میاد پیش آقای وسیق میگه شما یه واعظ برای ما وعده بگیرید. آقای وعیق وسیق تو رو درواسی یکی رو میفرسد، بعد دوباره پول نمیدن، اون کسی که به واسطه ایشون رفته از آقای وسیق طلبکار میشه که ما رفتیم اینجا پول نداده. خب سال دیگه میاد پیش آقای احمدی میگه شما یه واعظ برا من وعده بگیرید. دقت کردی؟ آدم های اینجوری هم هست. این بابام پول واعظ رو نمیداد و من تا واعظ هر سالی بود، میدونست این پول نمیداد ولی میرفت. خب الان این یه حقی به این دارد دیگه، یه طلبی دارد یا نه؟ طلبی دارد. این میدونست که پول نمیداد، یه بچه داشت، بچه شو میبرد در مغازه این بازاریه، میگفت بابا ببین تا این روش اون طرفه، یکی این تاق پارچا رو بذار رو کولت و بیا. این پسرم بچم در مغازه تا روش اونور بود، این تاق پارچه رو میذاش رو کولش و به دو میرفت. حالا یا نمیفهمید یا میفهمید، میذاش دنبالش. اون بچه بود تیز چی؟ فرار میکرد و میرفت. اوه میگفت بهش چی؟ میگفت خیلی خوب ما پاکتمونو چه کردیم؟ تقاص کردیم. این که نمیداد، ما تقاص کردیم. حواستون هست؟ اون حرف باباش، اون دیگه رو دستور باباش کار کرده، اینا رو دیگه مال بعد که بچه دوز میشد و اینا. بله اون طبق دستور بابایه گفته بابا اینو وردار و بیار. حواستون هست؟ اینو ورداشته و رفته. وکیل بگیری که این پس گرفتن مالت قانونی است، تقاص نیست که. خب بله، چه اشکالی داره؟ بله، تنها چیزی که براش وکیل نمیشد گرفت چیه؟ همینه. فعلا الباقی قابل وکالت. بله، لذا یکی بود میگفت که هرچه میتوانید خودتون، چون این دیگه بعد از مرگ قابل وصایت هم نیست، نه قابل وکالته نه قابل چیه؟ وصایته. بنابراین خودتون انجام بده. خب حالا بیام سر داستان تقاص حق. اگه یه حق حق مالی باشد، به این معنا که اگر کسی اون حق رو غصب کند ضمان مالی میارد. مثل چی؟ مثل حق سرقفلی، مثل حق تقدم، مثل حق پذیر نویسی زمین های وقفی. خب اگه یه زمین وقفی در اجاره کسی است، خب اون شخص چه دارد؟ او حق تقدم دارد بر دیگران، چون الان در اجارشه، در تصرفشه. بنابراین اجاره باید به همو داده بشد. دقت میکنید؟ خب اگر کسی بیاد حق سرخلفی کسی را، حق تقدم کسی را، که این حق تقدم شرعی است، خب حق پذیره زمین وقفی کسی را، حق پذیره یعنی این اونجا ساخت دارد، ساز داره، بفرمایید وسائل دارد، قبلا در اجارش بوده، یه سری ساخت و ساز و اینا انجام داده است، حالا بیان به غیر اجاره بدن، این حقوق او چه میشد؟ از بین میرد. بنابراین این نسبت به دیگران تو این زمین وقفی که مستأجر بشد، حق چه داره؟ حق تقدم داره. به این میگن حق پذیره نویسی. اینا حقوقه. حالا اگر کسی بیاد و این حقوق مالی اشخاص را از بین ببرد، تضییع کند، تصرف کند، حقوقشون رو بهشون نداد، خیلی خوب، برای پس گرفتن حقشون آیا اینا می توانند تقاص کنند؟ میگیم بله. کسی که صاحب یک حق مالی است، اگر طرف حق مالیش را نداد، می تواند از مال اون شخص اگر به یدش افتاد چه کند؟ تقاص کند. باشه، با اجازه متولی باشه. حالا از مال متولی هم میشد تقاص کنه، چون همچی فکر نکن متولی هم همه کاراشون درست با. نه، خیلی متولی ها داریم که کاراشون مطابق شرع نیست. بله، حتی اوقافش خیلی اینا اعمالشون مطابق شرع اقدس نیست. حالا یه مثال دیگه بزنم که آقایون چی؟ اینا حقوق مالی نیست. نه، که چیکار کنی؟ اون تو رو تمکین نمی کند. تو میخوای به جاش ما تحت بدی بش؟ لا اله الا الله. حقوق مالی قابل تقاسه. حقوق مالی، حالا چون آقای برکت گفت، حالا چون ایشون گفت، اینو برای شما بگیم. گفتیم که هر وطیه مهر دارد، ولو وطیه به شبهه باشد، ولو وطیه به شبهه، دقت کردی؟ مهر داره. او روزا که مثلا خانه ها مشترک بود، هر کدام یه اتاق داشتند و امثال اینا، خیلی اتفاق می افتاد. حالا دیگه تو روزگار ما که خانه ها جدا شده است و به قول آقای وکیل برقم هست و امثال اینا، کمتر اتفاق می افتد. ولی در زمان سابق چرا اتفاق کثیرن ما می افتد. مردی سفر بود، از سفر برمیگشت، میرفت داخل اتاق خودش، خیلی خوب، خب به طور طبیعی وقتی میرفت داخل اتاق خودش منتظر بود کسی که خوابیده است تو اتاقش کی باشد؟ زنش باشد. نگو خواهر زنه رفته است اینجا خوابیده است، نگو مادر زن رفته است خوابیده است، و قص علی ذلک، هر کسی دیگری را میخوان فرض کنید، فرض کنید. خیلی خوب، اینم سفر بوده است، مثل حاجی هادی چهل رو مکه. خب در نتیجه حالا بعد چهل رو از سفر رسیده است، نصف شب در وا کرده رفته تو اتاق، الان دیگه توی تاریکی نه هیچی میبیند نه هیچی میفهمد. خب بعد 40 روز در نتیجه به خانومم میگد صدا در نیاد بچه بیدار میشن، جیک نزن. خیلی خوب، یا فرض کنید که خواهر زنم الان منتظر شوهر خودش است بیاد، یا مادر زنه گمان میکند که شوهر خودش که میدوند این کجاست حالا میاد سراغش، نتیجه اون بیچارم گمان میکنه شوهر خودش است، اینم گمان میکند زن خودش است. وقع ما وقع، بعدی که تموم میشد یا میخوابن یا چراغ روشن میکنن. اصلا فرض کن خوابید، صبح که بلند شد نگاه کرد دید ای داده، مادر زنه تو رخت خواب است، یا خواهر زن تو رخت خواب است، یا مادر زنه بیدار شد دید ای بابا این که آقا مصطفی دومادمونه، به جای این که حجی باشد دومادمونه. من که دیدم بله دیشب چه مسلط بود رو کارا، حجی عرض خیلی ندارن، جلدی کارش تموم میشد، اما دیشب خوب کارا گرفت، نگو این دومادمون بود. خب و امثال اینا. خب الان چه میشد؟ نه فکر کرده بود حجی قرصی چیزی خورده که حالا ازش آمده است. ببینید ممکنه اینا اتفاق میافتاد، و حالا الان فرض اگه یه طرفم متوجه میشد، از طرف اون طرفی که متوجه میشد میشد گناه، ولی اون طرفی که متوجه نیست از طرف او میشد چی؟ وطیه به شبه. یعنی اگه مادر زنه وسط کار میفهمید آقا مصطفی دومادشونه، دیگه از طرف مادر زن میشه چی؟ زنا. ولی آقا مصطفی که از راه رسیده از مکه بعد 40 روز او دیگه متوجه نیست، لذا فرق نمیگذارد بین مادر و دختر. آخه مادر و دخترم با هم فرق دارن دیگه، قاعدتا بله از مادر خیلی وسعتش بیشتره، منتها چون 40 روز بوده است نبوده متوجه نیست، معلومم نیست. آقای وکیل حرفه‌ای کار است. بله آخه اینم مکه بوده ظاهرن این. بله بگذار. خب الان یه وطیه به شبه واقع شده، یعنی الان این واتی یه مهر به این خانوم بده کاره شرعن. دقت میکنی؟ چون یه دفعه کارا گرفته، خلاف شرعم نبوده، زنام نبوده، نمیدونست است. خیلی خوب، یه مهر بده کاره الان. یه مهر نه لازم، شر برای چی؟ شرعن باید حساب کند یه خانومی تو این سن و سال و تشکیلات دفعتن واحده اگر بخواهد متعه بشد مهرش چقدر؟ اینا یه اهل فن میدارن. خب تو بازار تقویم میکنند یه خانومی با این مشخصات دفعتن واحده اگر بخواد متعه بشد مهرش چقدره؟ میپرسن مثلا آقای احمدی میگن 2 میلیون تومان مهرش. الان این شاه داماد 2 میلیون باید به خارسوش بابت اون وطیه به شبهه بدهد. باش. به چه مناسبت مهر به شوهر تعلق میگه؟ عجب. این دیگه از اون فتاویز دار. یکی دیگه جون کنده فلان داده. میگه به یکی دیگه من. باشه. باشه شوهر مهر خودش داده است، مهر فلانی که خودش کرده، اینم مهر فلانی که خودش کرده، کاری به هم ندارد آقا. خب الان این مهر به زن تعلق میگیرد، باید بدد. حالا نه نه اصلا لازم نیست شوهر بفهمد، شر میشد که شر میشد. دقت میکنید؟ او خون و خون ریزی ممکنه بشه بعضی جا اگه بی غیرت باشه هیچی، ولی اگه ممکنه 1000 تا فتنه و فساد برش مترتب. لذا هیچ کدامشون نه زنه نه مرده جیک نمیزنن، اشتباه کردم خطا کردم. خب ولی یه مهر مرد به دکار باید بده، یه مهر به دکاره، به او خانوم واتی باید به موتی یک مهر بدد، مهر المثل. خب حالا خانوم هر که باشد میبینه نمیدد، میتواند که تقاص کند؟ بله. یعنی میره سر جیبش ور می‌دارد، مانعی نداره. ولد شبهه ولد حلال، انتساب پیدا می‌کند به همون پدر و مادر. بله. به همون پدر و مادر. یعنی اگه خارسو ندارد شوهر، میشه بچه خارسو و همین آقا شاه داماد بچه دوتاش، و حلال زاده هم هست، مشکلی هم ندارد، فقط این بچه چه پسر باشد چه دختر باشد چیه؟ با خواهر خودش که زن اون آغاز، یعنی با خواهرای خودش، مثلا اگه دختر باشد هم خواهر اوناست هم خاله اوناست. همه آثار ولد حلال مترتب. بله بله. اگر شوهر داشته باشد، در فرضی که شوهر ینبقیست کاری ازش میاد، به حیث که احتمال این که ملحق بشد به شوهر وجود داشته باشد، الولد و للفراش. لیکن امروز دیگه آزمایش دی ان ای میکنه، مال شوهر ملحق به شوهر میشه، چون الولد و للفراش ظرفش ظرف شکه. اگر شما با آزمایش بتوانید شک رو برطرف کنید، دیگه الولد و للفراش که نمیگیردش. بله او علمه، او علمه، علم حجیتش ذاتیست. 97% 98% درست تشخیص میده، 1% یا 2% خطا میکنه. که چی؟ ما داریم الولد و للفراش رو میگیم، یکی یکی الولد و للفراش. بنابراین ولد شبه ولد حلال گیری ندارد. غرض ما در این تقاص بود. الان این خانم حقی از او چی در مقابل یه حق مالی، الان مثلا 2 تومن 3 تومن 5 تومن بستگی به درجه خانم داره تو بازار این شغل، خب نفقه نداره، بله بله. الان اینجا بر یه مهر المثل به این خانم تعلق میگیرد، اگر واتی ندهد خانم میتواند چه کند؟ تقاص کنه، بردارد. ها کذا اینه که آقای وسیخ گفتن اگر مردی است که نفقه زنش را نمیدهد، اگر نفقه زن رو نمیدهد بله و زن تمکین میکند بله و حق نفقه به زن تعلق میگیرد، خب زن میتواند چون طلبکار دیگه، نفقه شو از شوهر طلب دارد، یه شوهریست نفقه نمیدهد، میتواند تقاص کنه، یعنی از مال بله بله محرم مالک دیگه، به عقد نصفش رو مالک است، به دخول نصف دومش رو مالک میشه. اگر خب بله حق تقاص رو شرایطش رو دیرو گفتیم، بله مهریم قابل تقاص، میتواند تقاص کند. پس هر حق مالی چه عین باشد، ببینید چه کسی عینی را طلب داشته باشه، چه منفعتی را، چه حق مالی را، اینا قابل تقاص هست، منتها با شرایط عمومی تقاص که دیرو خدمت شما عرض کردیم. پس خیلی چیزا اینا شد قابل چی؟ تقاص. اگر عرفاً انتصاب بشد که او نگذاشت، یعنی او مانع شد و الا این حق را برداشته بود، اگه انتصاب قصب به دومی صحیح بشد میشه از مال دوم تقاص کرد، اگر انتصابش تمام نباشد نه. ولی الکلام تتمتون انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله.